یکی از روشایی که میشه باهاش به نگرش علمی جالبی رسید، دنبال کردن توجه جامعه است و برای اینکه این کار راحت انجام بدی ابزارهایی هست. مثلا تو میتونی تبلیغ‌ها رو دنبال کنی و من یه مدت توجه کرده بودم تبلیغ‌های زیادی به چشم میخورد راجع به مثلا افزایش سایز آلت جنسی و اینو خیلی توجه من رو جلب نمی‌کرد. میگفتم خیلی خوب، شاید این یکی از مطالبیه که واسه یه عده زیادی مهمه و نمیتونم، شاید بتونم روی لذتی که افراد تجربه میکنن تاثیر بذاره یا مسائل این چنینی، ولی برام مهم نبود و از من منظر تکاملی بهش توجهی نداشتم تا اینکه به یه مقاله‌ای رسیدم که اومده بود اندازه سایز بیزه چند تا از گونه ها رو با هم دیگه مقایسه کرده بود. اگه اشتباه نکنم این مقاله رو توسط آقای اسمیت نوشته شده بود، سال 1900 و خورده ای بود، اواخر سال 1900، و ایشون اومده بودن نسبت سایز بیزه به بدن رو ریشیو گرفته بودن و با هم دیگه بین گونه های مختلف مقایسه کرده بودن و شواهد و مدارکی که به دست آوردن این تو بود که بیزه گوریلای نر 2/100 وزن بدنشون بود و اگه اشتباه نکنم اورانگوتان نزدیک 5/100، انسان 8/100 و شامپانزه هایی که روابط جنسی بالا داشتن 27/100 بود و محققین به یک هایپوتزیس رسیدن در این زمینه که شاید فعالیت جنسی گونه ها روی نسبت سایز بیزه به وزن بدنشون تاثیر داره و این یافته خیلی جذابی بود به خاطر اینکه قبلا کسی بهش فکر نکرده بود که شاید چنین چیزی وجود داشته باشه. و خیلی خوب، حالا اینجا یک سری چیزا هستن که دارن جالب به هم میرسن. شما میبینی که فعالیت گونه‌ای که فعالیت جنسی بیشتری داره سایز بیزش بزرگتره، ولی اینطوری نمیشه بهش فکر کرد که شاید به خاطر اینکه فعالیت جنسی سایز بیزه رو بزرگ میکنه و ضمن تکامل بعد از مثلا بگیم چند نسل سایز بیزه کلی این حیوانات بزرگتر میشه، یا اینکه بگیم اینو به انتخاب جنسی ربط بدیم و بگیم که مثلا اگر ماده ها نرهای داخل یک گونه ماده ها نرهای با سایز بیزه بزرگتر رو ترجیح بدن، در این صورت ژن نرهای با سایز بیزه بزرگتر، بخاطر اینکه بخش زیادی ژنتیکیه و بنابراین ژن نرهای با سایز بیزه بزرگتر بیشتر منتقل میشه به نسل آینده و بنابراین نسل آینده پر از نرهایی خواهد بود که بیزه بزرگتری دارن و بنابراین این رو به یک انتخاب جنسی ربط بدیم. ولی به نظر میاد مسئله جالب‌تر از اینه، چون چیزی که ربط داره فقط یک انتخاب نیست و از انتخاب جنسی عمیق‌تره. به نظر میاد مسئله ربط به رقابت اسپرمی داره و تک همسر و چند همسری. و حالا اگر بیایم گونه ها هم به طرز جالبی، اگر نه تا اینجا نمیدونستین، بعضی گونه ها هستن که رفت به نوعی زندگی های چند همسری دارن و بعضی گونه ها هستن که زندگی های تک همسری تر دارن. مثلا شما میبینی که فکر کنم گوریل ها از اون دسته ای هستن که زندگی های تک همسری دارن و خیلی هم متعهدن اگر اشتباه نکنم، ولی مثلا بانوبو ها و شامپانزه هایی هستن که زندگی های چند همسری دارن، خصوصا نرهای آلفاشون، یعنی به این صورتی که نرهای برترشون معمولا با میت های زیاد با ماده های زیادی جفتگیری میکنن، در حالی که یک سری از نرها بهشون هیچ جفتی نمیرسه و به نوعی یک ساختار پلیگمی دارن. و خب این گونه ها از طرفی دیده شد که سایز بیزه نسبت به وزن بدن بیشتر از سایر گونه هاست، ولی علتش چیه؟ علتش اینه که به نظر میاد بخاطر اینه که در این گونه ها ماده ها هم با نرهای متعدد جفتگیری میکنن و بنابراین نری که، یعنی امکان داره، چون ببینید ماده ها اینها سیکل جنسی دارن، همیشه تخمک گذاری نمیکنن ماده ها و بنابراین و یکی از کارهایی که اسپرم انجام میده اینه که گاهن در سمت واژن و رحم ریزاید میکنه تا تخمک گذاری اتفاق بیفته و شما میدونید که اسپرم ها با هم دیگه یک رقابت دارن و فرض کنید زمانی که ماده ها با چند نر جفتگیری میکنن داخل یک دوره کوتاه، در این صورت کدوم نر احتمال بیشتری داره که اون ماده رو بارور کنه؟ یک، نری که یقیناً دوره لقا چیزش دوره جفتگیریش نزدیکتر به دوره تخمک گذاری اون ماده بوده، این اولیشه. ولی دومیش اینه که نری که بیشتر اسپرم تولید کرده، و بنابراین نری که بیشتر اسپرم تولید میکنه شانس باردار کردن ماده های بیشتری رو داره، و از این طرف ژنش بیشتر منتقل میشه، و بنابراین احتمالاً از این طریق بوده که چون که یک چنین صفتی در این گونه های پولیگامس به نوعی گسترش پیدا کرده و در جمعیتاشون یک چنین شواهدی در نسبت سایز بیزه به وزن وجود داره. و این جالبه چون خب دیده شده که هر چقدر سایز بیزه بزرگتره میزان اسپرمی که تولید میشه بیشتره. بنابراین خب و میدونید بدن ما یکی از کارهایی که انجام میده، ممکنه بگید خب چرا همه گونه ها یک چنین گونه هایی که خصوصا پولیگامس هست، چرا گونه هایی که حتی موناگامس هستن چنین کاری نمی کنن؟ شاید اینطوری خیلی از مشکلات مثل ناباروری که بین ما انسان ها وجود داره برطرف بشه، بخاطر اینکه میدونید بعضی بخش زیادی از ناباوری ها اثر ناباوری مرده، خصوصا جدیدن، یعنی آمار قبلا بیشتر سمت زن ها بوده. یکی از علل اصلی ناباوری اشکال در مثلا سیستم جنسی خانم ها بوده، ولی الان بیشتر مرتبط با آقایون شده، یعنی 50-50 بوده اگه اشتباه نکنم، الان شده 51-45 چنین حالتیه. و خب یکی از بحثاش راجع به آقایون میزان اسپرمی که اون فرد تولید میکنه، و خب چرا و خب میگیم اگر میزان زیاد اسپرم تولید کردن میزان زیاد اسپرم یک صفت مثبته، چرا خب بین انسان ها اینطور نیست؟ یعنی کمتر از مثلا بگیم شامپانزه ها، چرا تکامل ما به اون سمت نمیره؟ و خب جواب جالبی واسش وجود داره. بدن ما میاد به نوعی یکی از مسائلی که در تکامل اهمیت داره و به فیزیولوژی ما برمیگرده اینه که بدن ما بی خودی هزینه نمی کنه. بدن ما باید لزوماً یه نیازی رو حس کنه تا در اون زمینه تغییرات فیزیولوژیک رخ بده. یعنی مثلا بدن ما، مثلا مغز رو در نظر بگیرید، زمانی که شما زیاد از حافظه استفاده میکنی حافظه شما تقویت میشه. اصلا یکی از راهایی که شما میتونی مانع از آلزایمر گرفتن یا ابتلا به آلزایمر رو به تعویق بندازی و سنش رو افزایش بدی اینی که بیشتر از حافظت کار بکشی. بنابراین شما میبینی که فیزیولوژی بدن ما تا حد زیادی به رفتاری که ما باش داریم و نیازهایی که ما براش مطرح میکنیم نیازمنده، یعنی از اون تأثیر میپذیره. و خب تو میبینی که جامعه ما و محیط و فرهنگ ما داره به سمت موناگامس بودن میره، و من نمیخوام اینجا کامنتی بذارم سر این که ما آیا داریم مسیر درست میریم یا غلط، ولی خب از طرفی هم بگم اگر بخوایم از یک دیدگاه کلنگر نگاه کنیم، یک جامعه فانکشن بهتری داره در صورت موناگامس بودن نرها و شایسته سالاری. اما اگه بخوایم از بینش شایسته سالارانه نگاه کنیم یکم میتونه پیچیده تر بشه و میشه راجبش بحث کرد، و من خودم خیلی هم در این زمینه فکر نکردم بخاطر اینکه از کامنت دادن راجب این موضوع پرهیز میکنم و یه سری چیزا هم تجمیدم داخل ذهن خودم نگه دارم. ولی اگر نگاه کنیم به سیر فرهنگی ما میبینید خب ما داریم فرهنگی تک همسرانه داریم، و احتمال داره که یکی از علل این که ما داریم به این سمت میریم که شاید اختلالات جنسی در بین نرهای ما بیشتر بشه، شاید این میتونه باشه. این در حد یک فرضیه و هایپوتزیس هست، و من مجدد میگم در این زمینه کامنتی نذاشتم، ولی مطلب جالبیه که چطوری یک ما تونستیم فرهنگ و زندگیمون رو به طوری، و چقدر ما انتخاب پذیریم، ما چطور تونستیم اینقدر فرهنگمون رو تغییر بدیم و اینقدر خوب نسبت بهش انطباق پیدا کنیم، و این عجیبه. از طرفی الان شما میتونید در نظر بگیرید اگر این سیستم های لقاح مصنوعی و چنین داستان هایی وجود نداشت و ما به لحاظ تکنولوژیک اینقدر قوی نبودیم، در این صورت احتمال داشت یک سری از پیشروی های فرهنگی برای ما غیر ممکن میشد، به خاطر اینکه میدونید زمانی که ما بتونیم فیزیولوژی بدنمون رو و فیزیولوژی نیازهامون رو با فرهنگمون منطبق کنیم، میتونیم باعث بشیم اون فرهنگ بیشتر در جهتی که داره میره بره. و اینکه ما این حد از انعطاف پذیری رو داریم، این معرکه است. میدونید یکی از چیزایی که خیلی راجع به تکامل فکر میکنن، زمانی که دارن به نظریات تکاملی فکر میکنن تکامل غالبا به این شکله که مثلا یه گونه ای رو تفاوتش رو با گونه ای دیگه بیشتر کنه، ولی غلطه. زمانی که تکامل داره به سمت جلو میره، چیزی که بیشتر از همه برجسته است میزان انعطافیه که ایجاد میکنه و گونه ها دارن دائما منعطف تر میشن، به خاطر اینکه به نظر میاد شرایط داره خیلی سریع تغییر میکنه و گونه ای که منعطف تر رفتار میکنه شایستگی بقای بیشتری داره و شما حد اکثر انعطاف رو در انسان میتونی ببینی. میزان انعطافی که مغز انسان داره به طور منحصر به فرد فوق العاده زیاده و از سایر گونه ها بسیار بیشتره. و حتی این بحث هست که امکان داره خیلی از بیماری های روانی ما به نوعی در جهت یک نوع انعطاف مغزی رخ داده باشن، به خاطر اینکه بیس تغییرات ساختاری مغز داخل یک سری از بیماری های روانی بارزه. و خب مغز چرا از این در این مسیر تغییر میکنه بدون اینکه بگیم تروما یا ضربه ای هم خورده باشه؟ این احتمالاً در جهت نوعی، مثلا شما میبینی یک فردی که یک زندگی منزوی داره به تدریج افسرده میشه و افسردگی هم چیز عجیبیه. این به نظر میاد یه نوع انطباقه، یا مثلا فردی که PTSD تجربه میکنه، آمیگدالش رشد میکنه و هیپوکمپش شرینک میشه، از اون طرف در شکلهی به حافظه های طولانی مدت تضعیف میشه تواناییش و از طرفی هم خیلی ترسوتر و تکانشی تر رفتار میکنه. و این اون چیزیه که احتمالاً محیطی که باعث شده فرد PTSD تجربه کنه نیاز داره. و برای تو میبینی که بدن فرد به طور فیزیولوژیک، که البته ما بهش میگیم پاتولوژیک، البته این تغییر رو تغییر پاتولوژیک میدونیم به خاطر اینکه یک حالت اکستریمی هست. و میدونید خیلی از تغییرات پاتولوژیک در واقع حاصل از کنترل خارج شدن تغییرات فیزیولوژیک هم. یعنی شما میبینی یک مسیر فیزیولوژیک اگر خیلی دیگه زیاد روی کنه تبدیل میشه به یک نتیجه پاتولوژیک، و پاتولوژی ما یه اسمی که روش میذاریم. اینها همه کاری هن که بدن ما داره انجام میده و ما فقط برای اینکه افتراق بنش ایجاد کنیم میگیم این پاتولوژیکه، بیماریه و این مثلا سالمه و فیزیولوژیکه. بنابراین واسه پادکست امشب میشه این رو در نظر گرفت که ما بسیار منعطفیم و ما با دیدن الگوریتم تغییرات میتونیم بفهمیم داریم راه درست میریم یا غلط. و به نظرم واسه اینکه آیا ما میخوایم چه فرهنگی رو ادامه بدیم و اینکه خیلی از ناراحتی های ما و مشکلاتی که داره در ما بروز میکنه حتی میتونه حاصل فرهنگمون باشه، این رو باید در نظر بگیریم بدون هیچ گونه تعصبی. من امیدوارم شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.